بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 8 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولی کلب فرج و جعل نامد خیر اعوانه و صالح و المستشهدین بین یده. در بررسی تمثال های یونان باستان بودیم، تمثال های مربوط به ملائکه به تعبیری که یک ارتباطی هم باز با ستاره های آسمان داشتن، بعضن نه همشون، و یه ارتباطی هم با الهه های یونان و باستان صحبت کردیم. سوال اصلی این بود که آیا همه تندیس ها و تمثال ها از این جنسن، یعنی از جنس الهه ها یا همون ملک ها هستن یا جنس دیگه هم دارن این تندیس ها؟ این جلسه قرار شد دوستان توضیح بیشتری بدن، ما بحث یونان رو تموم کنیم بریم سراغ بحث مصر. خب کیا کار کردن؟ یه چند نفری کار کرده بودن دیگه. بسم الله بفهم. هر کسی گذاشته، کیا گذاشته بودن؟ شما گذاشته بودن دیگه. بفهم.
ما در همونت نگاه کردیم بودی که مجسمه هایی که یونانی ها ساختن فقط این نبودی که الهه ها را خیلی جا مثلا بعضی از قهرمان هاشون مثل اسکندر رو نمیدونم، هارمودیوس و آریستو اینطور من از این چند تا از این قهرمان ها هست که به عنوان قهرمان بعضی از تاریخ هاشون یا داستان های خاصی دارن، اینها رو به عنوان یه نماد مجسمه هم درست کردن. یا مثلا که یه دنه مجسمه دید، مجسمه پیروزی ساموتراس می‌تونم به اواخر دوران هلمیستی می‌باشد. این مجسمه های گرامی داشت یاد پیروزی دریایی جنرال مرمونی ساخته شد، یعنی فقط به یاد اون جنرال یه مجسمه ساختن که شاید سرم نداره و یه بال یارو بالهای مجسمه هم خیلی دقیق و ظریف داره، نیمی از بدنش پوشانده شده، این نیمی بدنگی در آن دوران رایج بود. این مجسمه در حال حاضر در موزه نوبر پایس
هاشون.
خب دیگه؟ دیگه نزدیک گرفتم که فقط بس برای الهه ها نیست مجسمه.
دیگه برای کیا؟ اون دسته دوم؟
یه اسطوره ها و قهرمان ها.
خب در مورد اسطوره ها یه توضیح بدین. دو اسطوره ها بالاخره آدم های واقعی هم آدم هم هستن، غیر آدم هم کسی اگه بیشتر کار کرده
بیشتر
کشته و پس. خب اول خود ایشون بگه بعد هر کسی دیگه که بحث داره ارائه بده. شما نقطه این
قطعا انسان های عادی هم هستن، مثل اسکندر براشون اسطوره هست.
خب انسان های عادی دیگه
انگار همون زمانی که داشتن اسطوره می ساختن مثلا یونان باستان اون موقع حقیقت رو فهم داشتنشون، ولی الان دیگه تو دوران مدرن اونا رو بهش میگن اونا تمام خیالات بودن و اوهام. یعنی الان قضاوتی که هست الان هست چیزی من خوندم شما
بگیم
گویا مثلا حالت ما نسبت روستم بگیم یه تحلیمانی بوده در واقعیت، ولی انقدر داستان سرای ما برد شکل گرفته و انقدر خیلان پردازی ها جدی شده که دیگه اون واقعی کلا کنار رفته، این داستان ها شکل کنار بوده. اونجا ظاهرن همینطوره، یعنی اصلا حتی تندیس و اینا نبوده، همین داستان ها و این ادبیات های مختلف که بوده کم کم یه پروبانی داده، مخصوصا
اول یه دوره خدایان داشتن و بعد دوره بهرمان ها. این دوره بهرمان ها هم گفتن نتیجه حالا ازدواج و آمیزش یه خدا با مثلا یک زن انسان یا یک خدای مؤنث با یک مرد انسان بودن، یعنی یه روندی که انگار اول خدایان بودن و بعد قهرمانهایی که مرتبط با خدایان. توی جالب بشه که توی مصر هم تقریبا یه همچین،
حالا مثلا فعلا اجازه بدیم بعدا معرفی بکنیم. سوال اینه افسانه یا اسطوره چه پدیده ایه؟ واقعیه؟ غیر واقعیه؟ بفهم شما تمام شد بفهم ادامه بدیم.
یه بچی که برای افسانه و حالا اسطوره ها و قهرمانه وجود داشته اینه که اینا انگار یه دقلی حدی از واقعیت داشتن. حالا دقلن دوستمون هم مثل رستم خودمون، یه کسی بوده یه قدرت خوبی نشون داده از خودش، بعد براش داستان درایی شده، ارتباطش با خدایان حالا به واسطه ازدواج مادرش با یه خدا یا اینها توجیه شده اون بچه قهرمانیش.
بفرمایید.
دو تا نکته. اول اینکه در رابطه با خود این تنیسه که تو اون زمان داره ساخته میشه یا الهه ها، اینا بر اساس اینکه پرسش های تاریخی این اتفاق داره میافته، یعنی کسی پرسش های بنیادین توی زندگی بشر وجود داره. حالا توی فلسفه بعضن این پرسش ها به چهار تا پرسش یا سه تا پرسش و یا مثلا اون چهار تا رو تعریف دادن به یه دون و بر اساسش جواب داره. عالم چجوری عالم شده؟ این دنیا چجوری دنیا شده؟ این بشر با این درگیر بوده، یعنی این مسئله بوده که بشریت داره باش زندگی میکنه، درگیره. پاسخهای متفاوتی دادن، ها مثلا آتش مثلا. بعد برای اینا اومدن الهه درست کردن، یعنی یه چیزی درست کردن که بتونن باهاش زندگی کنن. حالا اینجا اختلاف زیاده، اینجا که های کرباشی بود اختلاف زیاده که این واقعا الهه جداگانه است یا نه یه الهه در طوله، یعنی اینو میتونیم در عقول طولیه در نظر بگیریم. حالا ما از این عقول کنیم فقط
بحث دیروز شما شنیدین؟
بله بله، بحثی که توی گروه گذاشته بودن دیگه.
نه صوت جلسه هست. نه توی جلسه در مورد این دقیقا صحبت شده. خب
نکته دوم،
ما الان فعلا رو محور دومی.
نکته دوم بحث کردیم که حالا که میخواییم زندگی کنیم، زندگی های خالی از روایت وجود داره، خالی از داستان وجود داره. اینجاست که پای اسطوره ها و داستان و روایت باز میشه. اساسا تو یونان باستان یکی از چیزهایی که خیلی جدیه بحث روایته، بحث داستانه، داستان سراییه. یه نکته که وجود داره اینه که ما یه ساده انگاری داشتیم نسبت به این روایت و داستان سرایی توی فلسفه خودمون و این رو تخیل و اوهام میپنداشتیم و زندگی رو کاملا ابجکتیو میپنداریم، یعنی کاملا واقعی. این بخاطر اون بحث واقع‌گرایی بود که نزد فیلسوفان ما خیلی جدی شد، در حالی که اونها اصلا از واقعیت دور نیستند، داستانی برای زندگی میسرایند. این یه نوع داستانه، یعنی اینکه آقا یه خدایی هست در ادامه همون پرسشیه که به اون سوالات دادن، یه خدایی هست، اون خدایی میخواد تدبیر کنه، داره چجوری تدبیر میکنه، میشه این داستانه، این زندگیه. این توی این وسط اسطوره هم رقم میخوره، قهرمان پردازی هم رقم میخوره، یعنی یه حد واسطی بین خدایان و انسان‌های عادی وجود داره که حالا اونو بهش میگن انسان خدا یا انسان مثلا انسان نمای خدا، تو که تمثال‌هایی که داره ساخته میشه از اونه، اون حلقه میانی اونها همین تمثال‌های چیز هستن، اسطوره هستن. باز اینجا فرق خیلی زیاده که این اسطوره ها واقعی هستن یا واقعی نیستن.
الان به سوال اصلی رسیدیم.
به نظر من که واقعی هستن، واقعی از آن جهت که ما میتن داریم ابجکتیو نیستن، اون معلومه که ابجکتیو نیستن، ولی شما هم دارید باهاش زندگی میکنید. اساساً انسان بدون
اسطوره،
بدون قهرمان اصلا نمیتونه زندگی
کنه. یکم واضحه نگاه کنید، بخشی از بحثی گفتیم من توی جلسه گذشته بود که زیاد در موردش بحث کردیم، نسبت ملائکه و آسمان‌ها و تدبیر و این بحث زیاد شد در موردش. الان به این جنبندی رسیدیم که آها همه تمثال‌های یونانی از این جنس نیستن، یک جنسیشون از جنس اسطوره. اسطوره چه شکلیه؟ سوال اصلی اینه. یه عده از دوستان میگن که آقا این اسطوره ها یا قهرمانن یا پادشاهانن اصلا. خب این پادشاهان فاصله شون تا اسطوره چیه؟ قهرمان یه پدیده واقعیه دیگه، داستانش هم گفتیم. خب داستان سرایی هم میشه در موردش به قول شما مثلا کتاب هم وجود داره، الیاد و اودیسه هم هست و هومر شروع میکنه، بالاخره یه دوی هم داشتن که داستان سرایی کنن. به این داستان هم یواش یواش چیزایی اضافه میشده. خب تا چه حدی اضافه میشه؟ اصلا شما بیایم توی فضای خودمون، اصلا شما اول از همه شخصیت هایی دارید مثل اهل بیت. خب ببخشید من هم چه قیاسی میزنم، ولی چون اونجا ملائک گفتیم اینجا هم باید بگم دیگه. مثلا شما در مورد اهل بیت آقا امیرالمومنین رو دارید دیگه، بزرگان و قهرمانان ما اینا. علی علیه السلام میره توی جنگ، مثلا تو جنگ چند نفر رو به درک واصل میکنه؟ این تعداد نفر خیلی مهمه دیگه. یا مثلا حضرت قاسم علیه السلام به حضرت علی اکبر، مثلا این بزرگان، خب امام معصوم هم نیستن. تعداد نفراتی که اینا به درک واصل کردن خیلی مهمه دیگه. یا نه امیرالمومنین اصلا از در خیبر کنده دیگه، این دیگه روایت، دیگه یه روایت واقعیه، می آقا خیلی شهادت دادن. بعد شما میتونی اینو زیادترش کنی دیگه، مثلا حالا در خیبر وزن چقدر بوده، وزن مهمه دیگه، تا چه حدی. بعد میبینی دیگه یواش یواش حاشیه این خیلی چیزای دیگه هم اضافه میشن، طبیعیه. خب این آیا به سرحد از قهرمان و پادشاه تا افسانه خیلی هنوز فاصله است دوستان؟ یعنی صرف
دو افسانه اون داستانیه که اکثرش ساخت بافته ذهنیه، مثلا داستان سراست دیگه.
نه اون اکثرش بافته، یعنی مثلا یه داستان یه چیزی بوده اینو اکثرش بافته است، مثلا اکثرش بافته است یعنی که این خونش فلانجا بود رفت فلانجا، اصلا اینا رو نمیدونیم، قصه است بقیهش. خب همه هم میدونن قصه است، ولی بعد یه مدتی باور میشه.
ممکنه دو تا ریشه داشته باشه، یه ریشه ذهن یک نویسنده باشه، مثل ذهن یه شاعر باشه، یه بخشش ممکنه مثل دوستان یه یعنی
آره بوده. من تو اینا شکم فکر کنم مثلا الان محل بحث ما اینا نیست، میدونیم که افسانه چیه، برساخته است، اما ثانیه این برساختگی سمت و سوش چی میشه؟ مثل سوال بالا، یه ملائکه است، شما صورت جسمانی بهش دارید، جسمانی عمدتا زنانه، یه سری ملائکه مردانه هم داشته،
چون عمدتا هم زنانه نبود جان، ما نگاه کردیم بوده 60% 65% مردانه است. خب. الهار من لیست الهار دارم من یکی یکی شما
نه، شما باید به جای اینکه به لیست نگاه کنی به چی نگاه کنی؟ مثلا شما فلان معبد رو نگاه کنی ببینی تو این معبد حجمه
آجا الهه ها بودی مثلا صد و خورده الهه بود یکی یکی شما مردنش
و میگم تو این ادعاتون رو دوباره تکرار میکنی
نه آخه اون ادعا قابل احسان ایستن
چرا؟ شما الان تک تک معبد رو داریم، خب تک تک این معبد ها تصاویرش هست، شما الان میگین تو این معبد باید ببینید
الهه ها رو به اسم نمیشه چه رسه به چهره
من میگم خیلی واضحه دیگه، این زن و مرد مردان هم خیلی واضحه مرداشون هم
زن میگید
اونجا شما
مثلا
میگید
یه نمیدونم
مثلا این
الهه آب نه شما میگید با این سر نه دیگه، خوبی یونان اینه که سر فقط نیست
کاملا مردان نه میگید مثلا این الهه آب این الهه آتش
نه اونش مهم نیست آقا بگذاریم این بحث، حالا مرد یا زنه بمانه، خب مرد یا زن جسمانیه یا هویت جسمانی بشه اینجا چه؟ اون یه پدیده‌ای که کاملا مشخص آسمانیه، درسته؟ آقا یه لحظه بسید، شما یه پدیده آسمانی داری به اسم ملک، یه صورت جسمانی داری بهش میدی به شکل انسانه، زن یا مرد، حالا سر این دعواست که آقا بیشتر مرد بودن یا بیشتر زن بودن. خب میریم سراغ اسطوره‌ها. اسطوره‌ها دیگه طبعا عمدتاً چی هم؟ هویت مردانه دارن دیگه. خب این اسطوره ها اصلش قهرمان و پادشاه، معلوم دیگه پادشاهی بوده یا قهرمانی بوده، حالا میان در موردش داستان سرایی میکنی، یعنی میگه خب خیلی دیگه، مثلا این به جای 10 نفر 100 نفر کشته، 100 نفر 500 نفر کشته، حالا جمع بزنید کی بود شاید مصری جمع میزنه
میلیون میشه
آ، بعد میگه مثلا چقدر حداقل بخواد اینقدر دقیقه وقت صرف بکنه برای هر کدوم از اینا، اینقدر چقدر طول میکشه این
جنگ؟
آره این جنگ باید چقدر طول بکشه؟ کل واقعه عاشورا مثلا سرتاش جمع بکنیم چند ساعته مثلا، بعد این همه اونا با شمشیر، خب نمیتونی درستش بکنی دیگه، معلوم افسانه است الواقعیش. واقعیتش طبیعتا دیگه شما باید بری سراغ گزارش قابل اتکا. بله، اما واقعیت اینه که این اضافه کردن ها واقعی عاشورا رو حتی تو ادبیات اون آدمایی که اضافه کردن و و صورت غیر واقعی بشدن افسانه نکرده دوستان، افسانه یه وجه دیگه داره، هنوز به من اون جوهری معنای افسانه نرسیدی. باید آنچنان به این پدیده، به این پدیده شما برساخت بدی تا صورتی الهی پیدا بکنن، صورت ماورایی پیدا بکنن، یک قدرت غیبی پیدا بکنن. همونطور که ما برای اهل بیت قدرت غیبی بکنن،
یک
هویت فرابشری، یک آروم 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 این تبدیل به چی میشه؟ یک هویت فرابشری. این هویت فرابشری شبیه هویت بشری، هویت شبه بشری که چی؟ به چی میدیم؟ به الهه ها میدیم، به ملائکه میدیم. اینجا داری یه هویت فرابشری میدی به چی؟
افسانه،
به یه سری پدیده های، یه سری قهرمان، یه سری پادشاه که یک هویت فرابشری دارم. یعنی کنه یواشا باشه شما به این نجیم، این یک موجود طبیعی مثل بقیه آدم ها نیست، یه آدم دیگه است، یه آدم دیگه است، از غیب یه اتفاقاتی براش افتاده. شما تصویر که در مورد امیرالمومنین دارین چیه؟ آدمه یه آدم معمولیه؟
معمولیه.
در مورد انبیا چه تصویر داریم؟ حالا ما در مورد امیران رو راحت تصویر داریم، در مورد انبیا حاضر نمیشیم به این راحتی همون تصویر رو ادامه بدیم. خب؟ ولی پس اون همون تصویر در مورد انبیا داشتیم. چه تصویر رو؟ اینا انسان هم، فراتر از انسان هم، یک موجود ماورایی هم. صفحه هم.
اصول اون چیزی که الان مثلا زبانشناسی استفاده میکنن، یا دوران تاریخ رو که میگن دوران اول، دوران اسطوره ای، بعد فلسفه بوده، بعد دینی، خیلی روی اشخاص نیست اصلا اسطوره، یعنی اساطیر داستانه. مثلا آفرینش میگه اسطوره آفرینش، یعنی داستان آفرینش. ما تو زبان خودمون خیلی اومدیم دو تا جنبه بهش دادیم، یکی جنبه شخص، یکی هم جنبه حماسه است. و الان تو زبان خودمون اسطوره رو به این معنا استعمال میکنیم، مثلا با اون اسطوره که مثلا نوشته رو مطرح میکنه، اسطوره رو خیلی متفاوته.
خب حالا اطلاق یک واژه است دیگه، من میگم اسطوره
حاجه آباد میکتش نمات فرهنگی خودمون افسانه با اون چیزی که مثلا فرهنگ رومی یا غربی هم متفاوت
باشه. آقا ما توی اون فرهنگ رومی یه چیزی داریم که از جنس ملائکه است، یه چیزی داریم از جنس انسان است. اون کلمه افسانه رو فراموش کنیم. خب
افسانه
علاوه بر ملائکه، سوال ما اصلا کلمه افسانه و اسطوره نبود. خب سوال اصلی این مثلا واژه رو بزنیم کنار، بعداً در مورد اون واژه حرف بزنیم. علاوه بر ملائکه که یک چهره انسانی براشون درست می‌کنن و مورد پرستش قرار میدن، چیز دیگه‌ای هم داریم توی یونان؟ داریم چی؟ یه سری قهرمان هم دیگه و یه سری پادشاه هم. این قهرمان و پادشاه چه بلایی سرش اومده؟ چه اتفاق براش افتاده؟ داستان سرایی شده؟ پرداخت شده؟
امتداد اون فرموشکی هایی که پیمانجو داشت این مسئله این بوده دیگه، یه سری اتفاقات میفتده، یه سری توصیف های اینا نیاز داشته، یه جامعه پرشمی یه سری توصیف های نیاز داشته، علم نمیتونسته بیاره، بیاد اون توجیهات رو بیاره، یعنی نمیتونسته جواب گو باشه علم مادی. از اون طرف هم به یک معنا دین وجود نداشته، این داشته جایگزین اون میشده، یعنی در پاسخ
این تبیینیه که چه اون تبیینی که آقای افراز گفتن که دوره ابتدای اسطوره ها صحبت فلسفه است بعد دینه، چه اون تبیینی که شما دارید میکنید، تبیینی بر ساخته امروز غربی است. تبیین بنده اصلا اینطوری نیست.
ما در
خب این تبیین، این تبیین، این دو تا تبیین، تبیین رایج امروز دنیای غرب، واقعیت قصه این نیست دوستان، واقعیت قصه اصلا از اینجا شروع نمیشه، تبیین خود بنده غیر از این است. اما من الان فعلا تو نقطه تبیین نیستم، میخوام خود گزاره ها تبیین خودشون رو آروم آروم نشون بدن. نکته اساسی که اینجا وجود داره وجه غیبی دادنه به این قدرت ما و قدرت ما برای درست کردنه،
یعنی رمزآلود کردنشه. یا
مسئله رمز حتی نیست، خب رمز آخرش اون موقعی که میخوای اشاره بکنی رمز باید بهش بدی، راز هم مسئلهش نیست. راز اون جاییه که یک کسی میخواد یه چیزی رو برای یک کسی بگه، سعی میکنه که فاش نگه. رمز و راز رو بزنیم کنار، ما یه هدفی رو میبینیم پشت این. بالایی که داره ملائکه رو جسمانی میکنه، یه سوال باید بپرسیم، چرا داری هویت جسمانی میدی به ملائکه؟ این سوال قرآن هم جواب میده، کتب آسمانی هم جواب میده. یک دو اینکه چرا داری ملائکه رو میپرستی؟ دقیقا همین سوال نسبت دومی داریم. کلمه اسطوره و افسانه هم بزنیم کنار چون راهزنه دعواش. یه سری چهره، یه سری آدم دیگه، قهرمانن یا پادشاهن، چرا داری هویت غیبی و ماورایی به اینا میدی؟ چرا این هویت غیبی و ماورایی رو که به اینا دادی دوباره هویت پرستش به اینا میدی؟ یعنی شما اگر انبیاء رو در نظر بگیرید،
چون تو
آدم
خودم
اون میتونم
یه آدم
غیبی، من دارم هم وجه اولیاء الهی علیهم السلام، من دارم الان عمدن دارم چی وجوه داخل فضای خودمون رو میگم تا بگم آقا اینا یه سری نیازهای واقعیه و حقیقت هم داره و اتفاقا همه اینا بوده. توی هیچ قومی نبوده که پیامبر نداشته باشه. کی گفته که دوره اول اسطوره؟ طبق اعتقادات ما دوره اسطوره نداریم، همه اینا بوده، کتاب آسمانی بوده. اصلا بشر همجوری ولش می‌کنه که به ملک نمیرسه، بشر همجوری ولش می‌کنه میره تو کثافت زندگی مادیش، گاهو داریم سمت و سوی الهی هم پیدا می‌کنه. بعضی اینطوری نیست که بشر الان که پیشرفته‌تر شده و نیازی به غیب نداره. بشر اگر که بیفته توی زیست ولش کنیم بیفته توی زیست مادی خودش. هویت غیبی از باطن عالم توسط انبیا میومده توی زیست انسانی، توسط انبیا این گزاره ها اومده. اما این گزاره ها رو انسان تو زیست خودش هم دریافت میکنه. ملائکه شما داری و انبیا داری و یه خدا داری و اینا یه نسبتی با خدا دارن. ملائکه مدبرات امرن، انبیا و اولیا الهی بالاترین تجلیات از حق هم توی عالم. بله هویت غیبی دارن، هویت باطنی دارن، اینا واضحه. نبی و ولی، حتی نه فقط در مورد نبی، در مورد اولیاء الهی هم ما این حرف داریم دیگه. حالا فهمیدید
که توی یونان این
قهرمانی
قدرت
مادی
رو پادشاه‌ها این هویت چرا یه هویت غیبی بهش میدن؟
به عبارت دیگه من میخوام بگم یه نیاز واقعی وجود داره، اینا دارن اینو بر میدارن از روی این وجود مقدس میبرن روی
مجده.
یعنی شما
چیه؟
در مورد اون نیاز واقعی بعدا صحبت میکنیم. خب من فقط میخوام بگم ما داریم،
من میگم نیاز واقعی هم باز اصلا
به عبارت دیگه ما، من میخوام بگم بدیل اون چیزی که توی طرف مقابل داره ما داریم. تقریبا هم ملائکه رو داریم ما، هم انبیاء اولیاء الهی رو داریم با تقریر مشابه این. یعنی اتفاقا همین صورت ماوری قدرت غیبی که میگن ما برای این قائلیم، اتفاقا همون هویت مدبرات امری که اینا میگن ما قائلیم برای ملائکه. و نکته اصلی اینه، اینا میخوان اون هویت رو بدن توی صورت جسمانی، این هویت رو بیارن توی یک موجود عادی از جنس خودشون. که این موجود، این الهه چیکار میکرد؟ جلسه قبل گفتم این الهه رو چیکار میکردن؟ خودشون فسق و فجور هم میکردن.
حالا شما اینو
میخواید
بخیش بکنید دیگه.
الان یه لحظه این الهه چیکار میکرد؟ ببین دیگه اصلا کلا داستان این الهه و اسطوره این الهه رو میخوندین، بخش زیادی از کثافتکاری های اون موجوداتی که اون آدم ها رو خود این الهه ها توجیه میکردن و اصلا کلن تو الهه تو داره این کار میکنه، تو برای چی این کار نکنی؟ و دقیقا همینه در مورد قهرمانان و پادشاهان میشون. یه اتفاقی داره میفته توی این فرهنگ دوستان. من میخوام بگم اون اتفاق رو اول پیدا بکنیم تا بعد ببینیم که این تمثال چه کار کردی داره توی اون اتفاقی داره میفته.
تمدن دیگه اون با اون اساساً زندگی کنه که باید تمدن بسازه. وقتی میخواد تمدن بسازه باید از اون ساحت ماورایی بیاد رو زمین، که باید آیین درست کنه، باید برنامه درست
کنه. خب انبیا آیین نداشتن؟
نه بس مثلا من اونجا با شما همراه هم سر انبیا. بس در اینه که اون قسمتی که شما میگید درسته، ولی وقتی میاد تو زیست متمدنانه میخواد قرار بگیره، این صورت تمدنی خودش رو بهمون میزنه.
من میگم این صورت تمدنی که انبیا فارغ از صورت تمدنی نبودن. سوال اینه این صورت تمدنی چه تفاوتی با اون صورت تمدنی داره که انبیا داشتن راه میرفتن؟ به عبارتی چه کار میخواد بکنه با این صورتی که داره میسازه؟ چه چیزی رو میخواد راه بندازه؟ چه اتفاقی رو میخواد با این الهیات رقم بزنه؟ من جلسه قبل گفتم الهیات
فحشا.
هزار تا الهیات دیگه هم میتونی براش بگی. خب تو باید الهیاتی داشته باشی که بتونه این زیست تو چیکار کنه؟ توجیه کنه. حتی نه فقط توجیه کنه، این زیست تو امتداد بده، بهش قدرت ماورایی بده، بهش هویت بده. خب سوال اینه آیا یه الهیات واقعی داشتی؟ قطعا شما میتونی لگوریشه ها رو پیدا بکنی تو همون یونان. و اصلا کلا این که شما میگی اوبجکتیوه و بسیار عینیت‌گراست، نیا کنید در مقابل یه همچین فرهنگی که داره یه همچین مابود ماورایی میده به چیزی که نباید بده، طبیعتا شما بخوای اینو به زدایی باید چه جور منطقی رو بیاریم؟ میفهمید یه منطق ارسطویی داره علاج میکنه چه چیزی رو؟ یک همچین فرهنگ بسیار ذهنگرا و غیر واقع نمایی که وجود داره، نه اینکه بعد غیبی ندارن انبیاء الهی. مسئله سر اینه، اینا دارن بعد غیبی میدن به آنچه که اساساً صلاحیت بعد غیبی نداره. میگه کجا داری میاری اصلا این حرفایی داری میزنی رو؟ آقا یکم منطقی فکر کن. شما میگه آقا این که نشد حرف، باز صدر احمد به افلاطون که قبل از ارسطو بود، باز میگم شما اینو معالجه رو ببین، اینا میخوان چی رو معالجه بکنن؟ یه انحراف رو.
حالا من احساس میکنم تحلیل تاریخون داره اشتباه میگه.
ببین
ما میگیم که ما باید اینطوری بگیم، مثلا خام علی عبدالرضا که ایراد میکنه میگه اصلا پیامبر وارد حکومت شد، خاصیت حکومت پیدا کردن پیامبر اینه که گروه منافقین پدید میان به خاطر قدرت.
بله.
ما میگیم خاصیت مدل پیامبری انبیا که ساختار عالمو طوری میدن که پر از موجودات فرابشری است، این مدل اصلا این نگاهی که به عالم میدن، این با این خیلی مهیای اینه که خرافه ازش به وجود بیاد، الهیات اله پرستی و افسانه پرستی،
یعنی تعالیم انبیا آماده اینه؟
نه که آماده است، میخوام بگم اگر انبیا نباشن این به وجود میاد؟ شاید ما نمیدونیم، تحلیل تاریخی نکردیم که بدیم
من نمیدونم اگر انبیا نباشن واقعا به وجود میاد. این همه سوال ها
میدونم، همین رو خواهم بگم،
میخوام بگم اینا گزاره های مسلمه ها، اینا گزاره های مسلمه امروز دنیای غربه که اگه انبیا اتفاقا اگه اینا نباشن مردم رو ول کنی میرن اله پرست میشن.
من میگم انبیا نباشن
نباید این ماورا کشیده بشه.
تمام من میگم وقتی نبی میاد برای شما گزارش میده که عالم پر از ملکه، عالم پر از موجودات ماورایی دیگری است که قدرت های ماورایی دارن، و این رو به مردم میگه 60 سال بعدم میمیره، میره، این تعلیماتی که به خورد مردم داده خیلی مهیای این است که منحرف بشود، خیلی هم مهیای هدایت است. خب
من
میگم اگر بخواید سریع به فخ بزنیمش، من میخوام رو کار فخ بکنیم، خاصیته وقتی یک نبی میاد با یه برش فراوانی از تعلیمات و گزارش‌های از واقعیت‌های اینچنینی، این نبی اگر کنترل نکنه، اگر یه سری کنترل‌های بعدی درست نکنه، دینی که آورده سرعت انحرافش میره بالا.
خب
به خاطر اصلا به خاطر اینکه واقعیت رو عالم رو اینطوری داره می‌بینه. بنابراین نبی ما وقتی میآیند باید توضیح بده، یعنی باید دریچه هایی که احتمال این رو به وجود میاره که آقا من اگر برم سریع تعلیمات من تبدیل به اسطوره و افسانه و یه الهیات دیگه بشه. یکی از دریچه هاش اینه. چیه؟ یکی از دریچه هاش اینه که عینیت ببخشه مثلا به خرافه های مردم، خرافه که در ذهن مردم پدید بیاد. اما این خرافه رو چی تثبیت میکنه در تاریخ؟ یکی از مهمترین هاش مجسمه است. یعنی ما یه نگاهی به جبرئیل داریم، بعد پس فردا از جبرئیل یه مجسمه 7 متری می‌سازن، همه دم و دستگاهش هم می‌ریزن بیرون، بعد از مثلا از میکائیل هم براش سینه درست می‌کنن، یعنی یه چیزی درست می‌کنن. پرمر اگه مجسمه سازی حرامه فعلا، این تعلیماتش خیلی
بود. من واقعیتش تو جلسه قبل فکر کنم یه اشاره کردم، گفتم نگاه کنید دوستان، شما میتونید بفهمید از نظر ذهنی چه اتفاقی داره میفته موقعی که داره یه تعلیم الهی توحیدی تبدیل به یک تعلیم انحرافی اله پرستی میشه. میشه اینو تبیین کرد. اما یک قدم بیاین عقب‌تر و اینو توی یک مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ببینید. اگه تو این مناسبات ببینید یه عده‌ای هم پیامبر واقعا مایه عذابشونه. این داره خودش صاحب قدرت میشه و یه اقتدار داره تثبیت میکنه، لذا باید در مقابلش بایستن. چرا؟ چون منافعشون تهدید میشه و باید یک دین دیگه رو درست بکنن. به عبارت دیگه
این نبی وقتی میاد با این تعلیماتش و قدرت اجتماعی که تولید میکنن، خب هم تعلیماتش مهیای انحراف است.
این بشر رو، یعنی قبل از اینکه پیامبر بیاد، انگار هیچ مثلا از فلان تاریخی بریده است.
درسته.
حتی مثلا تو قرآن میفرماد که خود پیامبر که دعوت میکنه کافران میخوان رد بکنن، میگن اینا اساطیر الاولینه. یعنی اون نگاه اسطوره‌ای، فرهنگ اسطوره‌ای تو خود کفار هست مثلا قبل از اینکه پیامبر رو خالی فضا شروع کنه. یه نکتهش یه نکته دیگه اش اینه که انبیاء سابق هم خب با همین فرهنگ اومدن، فرهنگ ملائک بوده، فرهنگ اولویت بوده، فرهنگ رب النوع بوده. اونا سابقا تو بشر بوده دیگه، ربطی به دین پیامبر نداره.
خب نه ایشون میاد رو پیامبران قبلی باز داره با میسته نیا کنه دوستان، دو تا حداقل دو تا تصویر
یه ادعای شما اومدن،
یعنی ادعای
اول پیامبران اومدن، در هر قومی پیامبر اومد،
اول هم پیامبران اومد،
هر دو آدمی هم بوده که پدر گیر. خب این دیگه بعد نبی اول کاری که میکنه ببین یه خدا یه جبرئیل داریم، کلی ملک داریم، اینا خیلی بزرگن، نمیبینیمشون، کلی قدرت دارن، حالا نمازم بکن، عبادتم بکن. این تو شکل چی؟ تو زن چی میگی؟ شک میگیره؟ من یه سری رسالت دارم، یه خدا
میگه انسان مادی، طبیعی شما اینه، انسان به طور طبیعی مادیگراست.
حالا الان دوستان برداشت میکنم من دارم میگم
انسان گرایش طبیعی مادی داره، طبیعی مادی داره و تعالیم معنوی انبیا به واسطه این گرایش طبیعی مادی انسان زمینه انحراف دارد. خب این هست درست،
زمینه انحراف دارد،
اما من الان میگم این زمینه انحراف، خب بیش از این که زمینه انحراف داشته باشه، زمینه چی داره؟ عدم انحراف داره.
قطعا همینطوره.
یعنی چی؟ بیشتر زمینه عدم انحراف داره.
آجا من باید موافقم.
یعنی انبیا یه جوری
یک نبی برای این که رسالتش را تکمیل بکنن برای آینده، مخصوصا نبی که در آخر میآید و نبی دیگری بعدش نیست، خب این باید هر عامل فرهنگی که میتواند آن زمینه انحراف 5% رو، 1% رو، آن زمینه انحراف 1% رو زنده بکنه، پرورده بکنه که یهو فضای هدایتش رو بالانس بکنه، محفوظ بکنه، باید جلوش رو بگیره. بنابراین پیامبر اکرم وقتی میاد میگن آقا انبیای گذشته به خاطر این زمینه انحرافی که به هر حال توضیحات ما از آدم هست چه کار بکنم این انحراف وجود داره، من مجسمه سازی رو
متوجه فهم شما هستم، میخوام فقط بگم این فهم شما در حزن نشه که یه وقتی احساس کنی انبیا وقتی میارن به طور طبیعی انحراف دارن. نه من میخوام بگم اگه بشریت بود و تعالیم انبیا و خودش بود و خودش، این که بگیم زمینه این که بت‌پرستی فائق بشه بیشتر از این که زمینه توحید فائق بشه، من به نظرم اینو نمیشه گفت. من میگم اگه بشریت بود و طواغیتی نبودند و فرعون‌ها و نمرودهایی نبودند، بشریت به طور طبیعی اغلبیتش همینطوری میرفت، واقعا حد اکثر میتونیم بگیم 50-50 میشد. اما چه کنیم که بشریت یه چیزی داره به اسم سلطه و طاغوت. طاغوت و سلطه چیه؟ طاغوت و سلطه میخواد بگه انا رب بکمون، این که میخواد بگه انا رب بکمون اعلا، این باید بتونه ربوبیت خودش رو درست بکنه. یعنی این انا رب بکمون اعلایی که شما دارید توی از فرعون تا نمرود تا فرعون، یعنی از حضرت ابراهیم تا حضرت موسی علیه نبی هم علیه السلام، که الان میخوام ما بریم تورات رو ببینیم، در مقابل یه فرهنگ انرب با کمال اعلایی که برای خودش باید فلسفه بزنی، یعنی همینجوری که مردم انرب با کمال اعلا رو قبول نمی کنن، یعنی همین الان که بیاد مثلا بگه خب من هیتلر بیاد بگه انرب با کمال اعلا، من میام بار با وجه هم کنم خود داری میزنی، باید یه تئوری بیاد و افکار عمومی رو همراه بکنه تا اینا بتونن قبول بکنن.
مثلا ایلان ماسک اینا میگه من بیگانه‌ام.
خب
من از آدم
پس. بله شما ممکنه که بعد انقدر دیگه فیلم بسازی و انقدر در مورد این فیلمات حرف بزنی بزنی که ذهنیت عمومی واقعا آروم آروم آماده بشه برای اینکه بگه اساسا این اینترنت و غیره و غیره و این چی فیلم ماتریکس هم که همین رو داشت میگفتی راست میگه احتمالاً اینطوریه و بعد مدت قبول میکنه.
حالا راستی حالا این که شما داریم میگیم پس اصلا این به خاطر گرایش مادی انسان نیست، اتفاقا به خاطر گرایش به معنویات میگه انسان، یعنی انسان جامعه و جوام انسان همیشه تو افق الهیاتی هستن.
بله
اصلا انسان اگر انبیا نمی اومدن انسان ها مجبور بودن یه علت بسن، چون عجز تو خودشون میدونن یه پایگاه حق دو باید برای خودشون.
به عبارتی من الان حرف اساسی که جلسه قبل هم اشاره کردم بهش اینه، مرکز زندگی انسان کجاست؟
معنا
پرستشش. انسان بدون پرستش اصلا مرکز نداره زندگیش. اون چیزی که مرکز نداره که شما توی یونان تمدن داری چون مرکزیت داری، مرکزیت چیه؟ پرستشه. یه الهیات باید بسازی. حتی دنیای امروز غرب یه الهیات داره. دوستان نگاه نکنید به این چهره بیرونی سکولارش، پشت صحنه‌اش اگه اون الهیات یهودی و اون الهیات مسیحی نباشه اصلا زندگی این امکان اسلام را نداره.
میشه پس ربط تعالیم انبیا نداره این که من میرم طرف پایگاه حق ساختم برای خودم یه جایی که رازآلوده رمزآلوده ولی میگم این حقه.
نه بالاخره این
هر جوری باشه اگر انبیا نمی اومدن بشر میرفت
اینجوری باشه نیست. اما نکته اینه شما نیاز داری به یه امر باطنی، به یه امر الهیاتی و غیب، اما این که یه چیزی به اسم ملک با اون ادبیاتی که در مورد ملائکه داریم که مدبرات امرن، اینو انبیا آوردن. اصل حرفش از طرف انبیا اومده و اگه نه بشریت همینطوری ول بکنی که نمیرسه به اینکه ملکی داریم و مدبرات امر.
نه به ملائکه نمیرسه ولی به الهیات حتما میرسه.
میگه نه یه الهیات یه خدایی هست، حتی میگم به یک مبدا غیبی میرسه. اما نکته اینه اولا ما در مورد خیالات صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد واقعیت صحبت میکنیم. واقعیت زیست انسانی از تا انسان خلق شده پیامبر بوده. اصلا اگه یه دونه آدم هم خلق شده اون یه دونه آدم چیه؟ خودش پیغمبره. دو تا هم یکیشون پیغمبره حداقل. این در مورد تاریخ زیست بشریت. ما پیامبر اولویت داره به حیات بشری، یعنی پیامبر هست ثم حیات بشری. بعد تاریخ رو اینجوری بخونیم، دینی میاد و بعدش حیات بشری شکل میگیره و بعد تنافسی هست طبق همون داستان هابیل و قابیل. شما بعد از داستان هابیل و قابیل شروع بکنید ببینید تاریخ چجوری ساخته میشه دیگه. یک جریانی استکباری وجود داره، ظلمی وجود داره، برای اون ظلم خودش طبیعتا باید شروع بکنه به ساخته یک الهیات. برای ساخته این الهیات طبعا باید بر فراز همون الهیاتی که انبیا آوردن بیاد و یک تصویر جدید بسازه، معادل اونها رو تولید بکنه. سوال اینه این تصویری که اینا دارند از شخصیت های افسانه ای که توی یونان شما دارید، که اون پهلوانی بوده، یک سردار نظامی بوده یا یه پادشاهی بوده دیگه، کلی هم ظلم کرده، کلی هم کار خلاف کرده، این یه دفعه تبدیل شده به چی؟ یه شخصیت با قدرت های غیبی ماورایی.
این تحلیل مونده می کنیم مثلا به خودمون این دوگانه مادی معنوی شب درست باشه، ولی نسبت به قلبی که خواستگار همه اصوره است به جهت این که هم الهیاتشون هم فلسفهشون رئالیستی نبوده، جنبه خیال خیلی برجسته است. یعنی انباشت اون تطور فرهنگی غربی تخیله، اسطوره هاشون هم چه حال داستانشون باشه چه اشخاصشون باشه عمدتاً خیالیه. یعنی خیلی نیستش که این ماورزای بیرونی داشته باشه بیان یه برساختی توی اون درست بکنن. یعنی الان فضای ادبیات داستانیشون، رمانشون، سینما، هر چیزی که هست، خواستگاهش همون فضای خیال انگیز بودن که خیلی تو دوگانه مادی معنوی نیست.
معمولاً در مورد خیال یه بحث اساسی که تو فلسفه وجود داره، یعنی قضاوت ماست، شاید خودشون نگن اینا، در مورد خیال میگن خیال نیاز به چی داره؟ یه ماده اولیه داره. معمولا اینطوری از این نقطه آغاز میشه و من میخوام بگم اینو ببینید. اما سوال اصلی این خیال باید چه کارکردی داشته باشه؟ اسطوره رو بعضی وقتا شما از هیچ چی میسازی، اصلا نه یلی بوده در سیستان، نه هیچ چی، یه چیز درست میکنی، یه وقت هستش نه یه یه چیزی هست. خب اون خیلی راحت‌تر میتونی بسازی، افکار اون خیلی راحت‌تر قبولش میکنه. یعنی شما الان بیای یه دفعه در مورد همین الان میبینی دیگه توی حرکت‌های رسانه‌ای و راه انداختن امواج مرتبط با سوشال مدیا، عمدتاً باید یه چیزی باشه اونو هی شکا کنی، پرورشش بدی، پرورشش بدی، بعد یه مدت یه هیولا ازش بسازی، بعد یه مدت میتونی تصویری بسازی بی انتها، یه دفعه یه چیزی تبدیل میشه مثلث برمودا. واقعا یه دو تا اتفاق افتاده، اون دو تا اتفاق باید بیفته تا افکار عمومی قانع بشه، بعدش بیای قدم‌های بعدی رو برداری. این قضاوت ماست. خود اونا شاید اینو نگن، بعضی وقتا ممکنه بر اساس همین تصویر برساخته خیالی که از یک حادثه واقعی شروع شده منشأ قصه، عموما نه همیشه، شما یه دفعه بگی آقا مشابه این هم ما داریم، 4-5 دیگه هم درست بکنی براش. ولی بشریت به علت زیست کاملا مادی خودش و باورپذیری که داره، حتی تو عالم خیال، یعنی قوم به شدت خیال آلود مثل آمریکایی‌ها به نسبت اروپایی‌ها خب خیلی خیال زده تره،
ادبیاتشون قوی‌تره.
به یک معنا آره، به یک معنا نه. خب چون ادبیات باز نیاز داره به یه وجه کاملا عینی واقعیت‌گرا، یعنی شما باید بتونی اون خیاله رو کاملا ترسیم جزئیات توش بکنی. و از یک نگاه میشه گفتش که مثلا ادبیات جدید خیلی عینیت‌گرا هم شده فعلی، ولی پشت صحنه همچنان خیاله. نه عمدتا در مورد آمریکایی‌ها به نسبت به اروپایی‌ها میگن آمریکایی‌ها یک ویژگی خرافه پرستی سنگین دارن به نسبت فرهنگ مادیگرای عینیت گرایی که به اروپایی‌ها حاکم شده. میریم الان هنوز هند و مصر اینا رو نرفتیم. نکته اصلی چیه؟ سوال اینه ما آیا یه بچه این چنینی که یه موجود واقعی باشه داریم؟ نه الان نگاه میکنیم میبینیم داریم دیگه. الان توی این الهه‌ها قشنگ مشخصه این داستان مربوط به فلان، این مجسمه کیه؟ فلان پادشاهه. حالا سوال اینه چقدر این به پرستش کشیده میشده؟ چون همچنان اینجا ما وجه مادی دادن به ملائک و تا حدی میفهمیم چرا طرف بخواد ملکه رو مادی بکنه. خب سوال بعدی این که حتی میتونیم بفهمیم چرا میخواد این پادشاهو و این قهرمانو بچه غیبی بهش بده، هرچند خیلی تحلیل نکردیم هنوز. اما سوال اینه چرا میخواد اینو بپرسته؟ اصلا پرستش چرا؟ نسبت پرستش برای چیه؟ شما میپرستی که چیکار کنی؟ میپرستی که ازش کمک بگیری دیگه، درسته؟ عمدتا برای کمکه. شما وقتی میخوای کمک بگیریم، این وقتی که مدبرات امره، این وقتی که قدرت ماورایی داره، شما از اون برم قدرت ماورایی را با دوباره دارید. یعنی اسطوره که میاد قدرت ماورایی طرف مقابل هم هست دیگه، شیطان، قدرت های شیطانی که حالا مثلا میگه خدایان ماست، اونا خدایان اونا، خدایان اونا میشن شیطان. بعضی وقتا بعد اخوام نه اصلا شما شیطان رو دارید دیگه، که این شیطان هم باید دوباره ریشه داره تو چی؟ تو تعالیم انبیا. و شما از صفر پیدایش دارید دیگه این داستان، که شیطانی هست تو داره فریب میده و میخواد جریان حق رو نابود بکنه. و همین الان ما چه تصوری داریم در مورد جریان طاغوت و اینکه شیطان داره چجوری کمکشون میکنه و مدد میرسونه، از این ور دیگه ملائکه هم چجوری دارن به ما مدد میرسونن. خب طبیعیه دیگه، اینا میرن از اون مدبرات هم چی بخوان توسل پیدا میکنن. آقا شما همین الان ببینید دیگه حجم رفتن ما به زیارت امام حسین و زیارت کربلا و زیارت مشهد و زیارت حضرت معصومه و زیارت کجا داریم میریم دیگه؟ زیارت یه سری آدم داریم میریم. این آدم ها چی هم؟ یه سری انسان هم بچه ماورایی دارن، از اینا توسل به اینا پیدا میکنیم تا چه بشه؟ حالا ما یه چی؟ ما یه اکسری یه عده شیعه ایم که یه تقریبی داریم از اهل بیت که جای دیگه برای ملائک نمیذاره. حالا شما این تقریب یکم ضعیف‌تر کن، یه جایی هم برای ملائک باقی میمونه دیگه، طرف طبیعیه که توسل پیدا میکنه به اون ملائک که مشکلاتش حل بشه. اما این به این معنی است که خدا رو قبول نداشته باشه. حتی شما هم برای خدا که میگی آفریننده همه این انبیا و اولیاست و آفریننده همه این ملائکه، هم دوباره یه جایی داری، یه خونه‌ای داری که دور اون خونه یعنی حتی برای خدا هم بالای همه اینا. یه کعبه ای داری دیگه و دورش هر که اصلا قشنگ شما نگاه بکنید بچه غیبی و یکم بعد بیاین بیرون از این هویت اعتقادی و مناسبت اعتقادی که داریم نسبت به کعبه و بعد غیبی که داره، یه مناسبت مشابه همون مناسبت بت پرستا ببینید درش تا بتونیم بفهمیم وجه شبهش چیه.
خیلی زیرکانه است.
خب شما در نهایت برای خدا یه خونه دارید در نظر میگیرید که نه خدا این توئه دیگه، اگه خدا این تو نبود که دورش نمیچرخیدی، بعد دورش داری میچرخی. میخوام کاملا مادی به قصه نگاه کنم، مثل یه آدم
مادی. خب وقتی به کعبه نگاه میکنم بخوام یه مجسمه بزرگی که همه چیش معلومه، اتفاق قیافه خیلی فکورانه ای هم داره، قدرتمند، عضلات بزرگ، همه چیز ماورایی‌اش میبینی، اصلا با کعبه نمیتونی ارتباط برقرار کنی. یه تیکه مثلا سنگ یا چهار
حالا دارم نیا کنیم اینا رو بعدا در موردی صحبت میکنیم، در مورد جزئیات
قابلیت.
بله بله بله، فرمایش شما درسته، وارد جزئیات میشیم. خب اما شما نگاه کنید، من میخوام بگم آیا ما عینیت بخشی به این پدیده ماورایی رو به رسمیت شناختیم تو اسلام یا نشناختیم؟ آیا وجه باطنی و ماورایی دادن به یک انسان رو به رسمیت شناختیم یا نشناختیم؟ آیا قدرت تدبیری دادن به ملائکه الهی رو به رسمیت شناختیم یا نشناختیم؟ بابا اینا رو ما به رسمیت شناختیم، اینا جزء ادیان هم، نه فقط ما، دین الهیه اینا، اصلا سنت خدا، اینا همون اعتقادات غیبی ماست، همون اعتقاداتی که پیامبران آوردن. و ما یه جایی داریم به اسم خونه خدا، قشنگ هم میگیم اینجا کجاست؟ خونه خدا. هیچ کس هم نمیگه خدا یه امر مادی جسمانی اون توه. بله بله، ما این برمیاده به یک شکوه و عظمت اعتقادی که شما ترسی پدید بره. سوال اینه چطوری این شکوه پدید آوری در این حال دور کعبه بره میچرخه؟ در این حال احساس مون خدا اون توه، ولی احساس مون خونه خداست. شما عظمت، این عظمت نیا کنین ساده نیست پدید آوردن این همچه عظمتی. به نامه نگاه میکنیم خب شما ندارد این دور میچرخ، میدونم خدا اون فیلم، خب برای چی داره میچرخه؟ اگه پس بشه برای چی داره میگه خونه خدا؟
حالا فکر کنید هیچ ممانعتی در مورد مجسمه سازی وجود نمیمد در یه جامعه شاعرانه؟
ممانعه شو میفهمیم
قبل قرن روشنفکری هستن، روشنگری میگن نا یه فلسفه شاعرانه دارن، یعنی یه جهانی مثل جهان غرب به قول آقا من می‌خواستم تحلیلشون تکمیل کنم، یعنی تخیل قدرتمند، داستان سازی قدرتمند، داستان پردازی قدرتمند. عرب هم حاجا وقتی من دوباره می‌خونم بت پرستی تو عرب رو، تاریخ بت پرستی تو عرب، اینا مشرک بودن تو باقی تمدن، حوزه تمدن، یعنی واسطه یه فیض به حساب می آوردن بت‌هاشون، شاید اصلا بت مختلف.
حالا سوال، من یه سوال دارم این سر بپرسم. آقا یه نفر که معتقده واسطه فیض انبیاء الهی هم و واسطه فیض ملائکه هم و توسل به توسل، آقا توسل پیدا میکنه، اصلا توسل بزن، این مشرکه مگه؟ آقا بایستین این مگه مشرکه؟ آقا اون کسی که میگه این ملائکه و این ما الان مشرکه مگه؟ مگه هر کی این کارو بکنه مشرکه؟ دقت کنید اینا سوالای اساسیه و اتفاقا سلفی‌ها تو این نقطه گیر کردن. با سلفی‌ها بحث کیلوییه، نمیدونم تو چرا داری تو ما توسل داریم، اینجوری نمیشه مثلا حل کرد. سلفی‌ها دوستان یه وجه روشنفکری دارن، اون وجهشو ما نمیبینیم ظاهرا. این وجه روشنفکری تو ایران خود ما هم بوده. خب تو ایران خود ما تقریبا جریان قرآن گرایی که حدود دهه 30 اوج میگیره، همه حرفش همینه. چی؟ که همین یه مدتی هم مثلا بودن تو قوم حضور پررنگ داشتن، برقعی و جریان برقعی خیلی حضور بودن، حالا زدن خراب کردن این کتاب فروشیشون رو. قبل از پاساژ قدس کتاب فروشی امینا بود، تا چند سال پیش بود، بعد قبل از اینکه این تر توسعه اون آموزش پرورش اینا رو خراب کنن، میخوان یه مدرک بسازن. تلقی اینا چیه؟ تلقی اینا رو بگه همه چیه ها رو میری دست میمالی به این زری، اولا که خود اون حضرت مسلم که تو زری نیست، بعدش هم تو زرینه، تو پایینه، تو سردابه، بعدش هم حالا دست به اینجا به مالی چه مگه چه اتفاق میاده؟ حالا این در رو بوس میکنی و دست میمالی و آب میریزی اینجا و این آب رو بردار و این آب داره از تو شیر میاد، شیر هم آب داره بیرون میاره، این بیرون هم یه رودخونه یه، تازه در این آبش هم دعواست، از نمیدونم کورنگ آوردن نه آوردن، چه ربطی داره؟ مگه این شد این اصلا با این چیزا مگه اصلا چی گفته که دینداری یعنی این نشسته قبر میسازی، یعنی میری سر قبرستون قبرها رو بزرگ میکنیم؟ پیغمبرم مخالف این چیزا بود؟ اتفاقا روایت هم دارن سر این چیزا.
بعد میگه خب مشابه همین توسل دیگه، همه اعتقادات شیعه ما چی میشن؟ زیر سوال با این نگاه.
پس تحلیل ما از مجسمه یعنی اسطوره ها و معانی در یونان واسطه فیزی شد؟
نه. من دارم میگم، من دارم ویشه چی رو میگم؟ ویشه اعتقاد. ویشه اعتقاد چیه؟ واسطه فیز. این واسطه فیز مدبرات امره. این چیه؟ این هم همینطور واسطه مرجع غیبی داره، هر دو میشه بهشون توسل پیدا کرد. اما سوال اینه دوستان، وقتی که وجه میاد چه اتفاقی افتاده؟ من دارم در مورد این اتفاق است. اتفاق اول پس توضیح دادیم، شما میایید ملک رو وجه چی بهش میدین؟ وجه مادی بهش، نه ملک رو وجه مادی بهش میدین و نسبت‌های مثل انسان که بالاخره هوس داره و چی و چی داره، هوس و غیره و غیره رو میاری توی وجود ملائک. قرآن به شدت داره اینو نقد میکنه. کتب بریم شما سراغ کتب آسمانی میبینی که اونجایی که تعریف نشده اینو رد میکنه. در مورد انبیا چی؟ اینو میان همین قهرمانا رو توبیت نبی بهشون میدن و خیلی از این پدیده های کثیفی که انسان مبتلا بهش هست همه رو نسبت میدن به اینا، جرم و جنایت و فحشا و غیره و غیره. بعد اینا وجه غیبی هم پیدا میکنن، مشخص شد. بعد وقتی که همین از رفت داره به سبک زندگی دوستان، رفت داره به اون جرم و جنایت، جرم و جنایت رو باید بتونه نسبت بده، الهیات یه جرم و جنایت رو تبیین بکنه، پشتیبانی بکنه. حالا چه اتفاقی بعد از این افتاد؟ بیا کنه پس یکیش اینه. اتفاق دوم چیه؟ اتفاق دوم اینه که به همه اینا بچه چی بده؟ بچه نه عبودیتی. حالا توی این بچه عبودیت داره چه اتفاق میفته؟ وقتی که یواش 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 کار به جایی میرسه که مثل بعد حرفای انحرافی که تو شیعه داره میاد، یعنی کار به جایی میرسه که دیگه میگه این خداست اصلا، این همون اتفاقی که بین تو مسیحی افتاد. یعنی اینا دیگه این بعد یه مدتی دیگه تفسیر نیست دوستان، اساسا سر زبون میاد، هی میاریش بالا، هی میاریش بالا، هی میاریش بالا، و بعد یه مدتی امن میشه. خب اون خدا که بود چه کاره؟ بعد میگه نه خدا رفت، اصلا یه دفعه با حضرت علی صحبت کرد و سر اون لحظه آخر گفتش که اصلا تو بیا بشو دیگه خدای عالم، نعوذ بالله از این حرفا طرف میزنه. بعدش هم گفت هم منم هم توی، اصلا معلوم هم نیست کدومی که از این دوتا. بعد یواش یواش از این حرفا میزنه. دقیقاً این اتفاق برای اینا افتاده، یعنی همین افسانه ها و قهرمان و پادشاهان بچه غیبی پیدا کردن، یواش یواش از حالت تودی بودن تبدیل شدن به یک هویت ارضی با هم. حالا ازش میپرسی که بابا بالاخره این یه خدایی داره اون اومده، یا انحراف کجاست؟ این که اومدی وجه باطنی رو دادی، وجه باطنی رو تازه نسبت دادی به یه موجودی که نباید، بعد یعنی از نبی هم گرفتی، بعد جواب خود همون نبی میدی، که حالا میرسیم توی هند و اینا میرسیم به این که اصلا کلا اینجا نه اینا همون نبیه اصلا. بعد این وجه غیبی رو آروم آروم به حدی توسعه دادی که اساسا نسبت چی داری میدی؟ نسبت دیگه از وجه این پرستشه اساسا مسئله توسل نیست اینجا، یعنی نفس این که وایستادی جلوی این داری خمارات میشی رکوع میکنی، نه مسئله اینه که این تو از حالت توسل خارج شدی، تو دیگه داری به این نگاه استقلالی میکنی و بعد به این قدرتی داری میدی مقابل این. بعد دیگه یواشاش خود نشدن اینا الهه ها، آروم آروم دیگه اصلا شما وجه توجه به اون مبدع اصلی، چرا وجه توجه به اون مبدع اصلی از بین رفت؟ به خاطر هویت مادی گرایانه که دادی. یعنی هر چقدر مادی گرا بکنی، الهیاتت مادی گرا بشه، از خدای توحیدی، از توحید الهی فاصله میگیری. این مبدع اصلی از بین رفتن توحید، و هر چقدر توحید فاصله گرفتی اینو بدون که داری جرم، این الهیات الهیات جرم، جنایت، فحشا، و هر پدیده کثیفی که توی زیست میخواد توجیه بشه خواهد بود. مبدع قصه توحیده و انبیا به خاطر این وایستادن مقابل این قصه. حالا جلسه بعد ادامه بدیم، اینا ادعای ما بود، بعد ببینیم این ادعا توی مصر، توی حتی یونان، همه بعد ببینیم غیر از این دو وجه چیزای دیگه هم داریم، تمثال های دیگه هم داریم توی مصر، توی هند و توی ایران. البته چین هم قرار شد بررسی کنیم.
اون اساسا بدجاب متوقع
بود.
من میگم یه الهیات توحیدی هست، پیامبران یه دستوراتی آوردن،
ما به بررسی می‌کنیم چه عواملی باعث شده محرک بشه.
خوبه اینو بیارید بنویسید. اینو بیارید.
جامعه غربی خیال پرداز افسانه سراغ داستان پردازی. این عامل.
خوبه اصلا
تجسم نمی‌دادن. همین بعد اونجا معنای توسل ضعیفه. میان تو تعلیمات پیامبر معنای توسل قدرتمند میشه، مجسمه سازی تحریم میشه، خیال پردازی از
ما اینا رو بنویسید یا همینا رو بنویسید بذارید تو گروه تجسم بذارید بیشتر بیماری جزئیات میشه.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه